شله الرحمن الرحیم اند ساله و شرحی که حضرت آقای دکتر نورعلی تقوبنده مجذوب علیشاه درباره مطالب آن فرمودند. اخلاق برادران من، انسان مجموعه است که همگی صفات حیوانات به نحو اکمل در او آفریده شده که مانند آنها برای نیک و بد و سود و زیان تن خود بکوشند که جلب آسایش کنند و آسیب و رنج را دفع نمایند. به علاوه قوه فکر و عقل دارد که می تواند صفات را در حد اعتدال نگاه دارد و مسلط بر نفس خود باشد و برای ترقی روح آنها را به کار بادارد و اخلاق پسندیده را در خود آشکار سازد و از اخلاق نکوهیده جلوگیری نماید. پس مؤمن باید همواره مراقب اصلاح نفس و تهذیب اخلاق درونی خود باشد که ملکات نفسانیه که وادارنده به عمل است، اگر نیک باشد عمل نیک گردد و اگر بد باشد عمل هم ناپسند گردد. و علماء اخلاق در کتب خود مفصل نوشته و دستور داده. در مطالبی که حضرت آقای دکتر نورعلی مجذوب علیشاه در توضیح این مطالب فرمودن، فرمان بحث کنونی درباره اخلاق است. لغت اخلاق در عربی جمع خلق یا خلق که کلمه در فارسی معنا دارد که متداول است و همه می دانیم، بر هر معنا بگیریم، در این مبحث ایشان در واقع مجموعه روحیات و اخلاقی را که یک درویش باید داشته باشد ذکر فرمودند. در مورد اخلاق حضرت رسول صلی الله علیه و آله از طرف خداوند توضیح شده به اینکه و انک لعلی خلق عظیم، تو ای پیغمبر اخلاق بزرگ و بزرگواری داری. و در جای دیگر هم فرموده فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تزو من حولكم. خداوند میفرماید که از رحمت خدا با آنها خیلی نرم خو بودی، اگر با آنها غلیظ القلب بودی از دور و بر تو پراکنده میشدند. اینها را خداوند به عنوان صفات خوب پیغمبر ذکر میکند و خود پیغمبر هم می‌فرماید انما بعث لأتم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم به این هدف که مکارم اخلاق را تکمیل کنم. پس می‌بینیم در دین اسلام اخلاق بر همه جنبه‌های دیگر مقدم است. البته عبادت مربوط به فطرت انسان است. چه بخواهیم چه نخواهیم بنده خدا هستیم، اظهار بندگی میکنیم، ولی خلق خوب باید خودمان کوشش کنیم که به دست آوریم. میگویند انسان یکی از جانداران است. در یک قسم تقسیم بندی کلی گفته شده که موجودات یا جمادند مانند سنگ و چوب، یا گیاهند مثل درختان و گیاهان، یا حیوانند مثل جانوران. و انسان هم یکی از حیوانات است. منتها حیوان ناطق. ناطق هم نه این که فقط صحبت کند. یعنی بتواند مطلبی را بیان کند. بلکه این است که عاقل هم هست. در واقع فرقش با حیوان در این است که خداوند به فرشتگان می‌فرماید و ازا سویتهو و نفختو فیه من روحی فقعدو لهو ساجدین. وقتی که آماده شد از روح خودم در او دمیدم به او سجده کنید. سجده فرشتگان به این نفخه الهی است، به این روح الهی است. تفاوت انسان با حیوان در این است که نفخه الهی در او دمیده شده. به همین جهت در تقسیم بندی قدیم که بعضی از علماء طبیعی میگویند موجودات سه دستند، جماد، نبات، حیوان، شرح میدهند. همانطور که نبات با جماد وجود مشترکی دارد ولی وجوه اختلافات هم دارد، حیوان هم با نبات مشترکاتی دارد ولی اضافه بر آن مختصاتی هم دارد. انسان هم با حیوانات وجوه مشترکی و همچنین مختصات خاص خودش را دارد. این مختصات را ما میگوییم همان نفخه الهی است. طبیعیدان ها از لحاظ طبیعی قائل به مختصات خاص انسانی هستند. ولی ما میگوییم همان نفخه الهی است. اوصاف انسانی مثل غضب و شفقت در همه حیوانات نیز هست. هر حیوانی نسبت به فرزندش شفقت دارد. انسان هم همینطور است. این خصلت هم به قول حکما جلب منفعت و دفع ضرر میکند. هرچه برای وجودش خوب است جذب میکند و هرچه بد است دفع میکند. این برای حفظ بدن است. به همین حساب بعضی از مکاتب فلسفی اقرار کرده به اصالت لذت معتقد شدند و میگویند انسان همواره به دنبال لذت میروند. البته لذتی که آنها میگویند فرق مفصلی دارد با آنچه ما میگوییم. لذت‌های بدنی چون دائمی نیست اصولا لذت نیست، برای اینکه به دنبال آن الم میآید. الم یا درد از دست دادن لذت. لذت واقعی لذات معنوی است. خداوند به انسان اضافه بر آن خصلت‌ها عقل و تفکر داده که بتواند این قبیل خصوصیت را از حیوانات دارد تحت مهمیز خودش در آورد. یعنی همه را به موقع خودش به کار ببرد. چون انسان هدفش فقط حفظ بدن نیست، هدفی بالاتر دارد. برای اینکه تمام خصلت‌های بدن و خصلت‌هایی که از حیوانات دارد برای آن هدف بزرگتر به کار می‌برد. باید اخلاق پسندیده را از بعضی حیوانات ممکن است داشته باشد، مثلا از سگ، بودن او در او وجود دارد، با وفایی و خصلت وفاداری را ظاهر کند. از خصلت گرگ بودن که درندگی است سعی کند احتراز کند. برای اینکه مانع حسن ارتباطش با دیگران می شود. و اخلاق به معنی که ما می گوییم بیشتر به ارتباط انسان با سایرین مربوط می شود. یعنی ظهور خصوصیات انسانی. البته در ظهور آنها باید سعی کند درونش، فکرش متمایل به خوبی و مکارم اخلاق باشد، نه تمایل به بدی. چون درون کسی خیرخواه دیگران بود، اهل خدمت بوده، اهل مهربانی، گره کشایی مردم بود، خود به خود همه اعمالش این خصوصیت را دارا میشد. وقتی نیتش این بود سنگی از جلوی پای مؤمنی بردارد و کنار بگذارد، همین را خداوند به عنوان خدمت قبول می کند و هیچ معلوم نیست که این خدمت از آن کسی که چندین بیمارستان و مدرسه می سازد کمتر باشد. چون خداوند که به هیچ کدام از اینها نیاز ندارد، همه جهان مال اوست. خداوند به نیت ما نگاه می کند. اگر نیتی خالص‌تر بود، ارزش بیشتری دارد. هر عمل به نیت یا به شاکله انسان، یعنی آنچه او را وادار به کار کرده، سنجیده می شود، نه به جلوه برونیش. در تاریخ صدر اسلام، غالب مؤمنین علاقه داشتند که دستور پیغمبر را به هر اندازه که بتوانند انجام بدهند. آن وقت ها سرباز وظیفه و اسلحه خانه و غیره نبود. وقتی حضرت می فرمودند جنگی در پیش داری، همه می آمدند. هر که هر چه داشت می آورد، اسب، شتر، خوراکی و غیره. در یکی از جنگ ها همه خرما داشت. یک خرمن بزرگ خرما فراهم شده. یکی از اصحاب آمد یک مشت خرما آورد. گفت یا رسول الله، دیروز کار کردم، مزدی گرفتم، نصف آن را گذاشتم برای زن و بچه، نصف بقیه را هم آوردم. بعضی ها به مسخره خندیدن. پیامبر خرما را گرفت و پخش کرد روی خرماهای دیگر. در واقع به عنوان تبرک و بعد آیاتی هم در این باره نازل شد. منظور این است که اگر نیتتان خیر باشد، کوچکترین عملی هم که شما منطبق و با آن نیت شاکله باشد، نیت دائمی را میشوند اسمش به اصطلاح شاکله یا آن خودش خدمت حساب میشوند. در این باره مقداری در کتب اخلاق که روش عملی تربیت انسان است و همچنین در کتب روانشناسی نوشته شده. انشاءالله بتوانیم ما هم موفق شدیم. اینطور رفتار. امیدوارم که همه ما این مطالبی که در پنج ساله هست و خونده میشه عمل هم بکنیم.